گفتگوی هفته، برنامه ای از رادیو پیام. جناب آقای جواهری، سلام عرض میکنم. بعد از ظهر جمعه شما بخیر باشه.
عرض سلام درود دارم به شما و همینطور به شنوندگان رادیوی پیام، در خدمت شما هستم.
خدمت از منه، خسته نباشین. قبل از هر چیزی من میخوام از شما سوال بکنم که این هفته اتفاق جدیدی در حوزه بازنشستگان کشور افتاده، آیا تحرکات جدیدی داشتند یا خیر؟ و بعد از اون هم کمی به اخبار کارگری بپردازیم و بعد برگردیم به موضوع انقلاب 57 که شما هفته گذشته در واقع بحثش رو آغاز کردید و من فکر میکنم که در این مورد سوالاتی رسیده که لازم از شما بپرسم.
خواهش میکنم. اتفاقا دو نکته‌ای داشتم که به عنوان پیشگفتار گفتگوی امروز ما خواستم بهش بپردازم. یکیش همین موضوع بازنشستگانه. پنجمین فراخوان سریالی بازنشستگان برای همین یکشنبه‌ای که پیش روی ماست، یعنی امروز که جمعه هستیم، دو روز آینده داده شده و آفیششون به وفور در سطح شبکه های مجازی داره دست به دست میگرده که روز یکشنبه 26 بهمن 99 در تهران برابر مجلس جمع میشن و توی استانها و شهرستانها برابر استانداریها و سازمان تأمین اجتماعی بر پایه تصمیمی که هر واحد در واقع استانی و شهری برای خودش میگیره. این نکته اول که خیلی مهمه.
آقای جواهری، قبل از اینکه به موضوع بعدی بپردازی، من همینجا یه سوال برام هست. عمده مطالبات این بازنشستگان چی هست به غیر از حقوق و مزایا، کمبود در واقع درآمد؟
ببینید، نکته اصلی که الان گره خورده به مسئله بازنشستگان که به این نتیجه رسیدن که فقط کف خیابان پاسخگوی در واقع تامین اون سطوح مطالبات اونها هست، مطالباتشون بیش از هر چیزی در شعارهاشون تجلی پیدا میکنه که این شعارها رو در همون تظاهرات مادی در واقع دفعات پیش، یعنی توی حرکت اول، دوم، سوم، چهارم که برجسته ترینش همون هفتم بهمن بوده دادن. یعنی اونا دنبال این هستن که اون چی که در پلاکاتراشون میاد درمان رایگان و کارآمد، نه بیمه تکمیلی برای اونها، پرداخت بدیهای دولت به سازمان تامین اجتماعی که بالغ بر نزدیک به 400 میلیارد تومانه، صندوقی که اینها تحت عنوان صندوق در واقع بین نسلی هست، یعنی از 6 دهه پیش تا به امروز با پرداخت بیمه های ماهیانشون از حقوقشون صندوقش انباشتن. این صندوق خیلی سریع بی‌تعارف بخوایم بگیم در نظام جمهوری اسلامی در دولت‌های مختلف به ویژه از دولت احمدی‌نژاد تا دولت روحانی ملاخور شده و هر کسی اومده چنگ کرده اون تو و از انباشت پولی اونجا برای راه انداختن گرفتاری‌های خودش بهره برده. یکی دیگه هم تعدیل اقتصادی بیکاریه. یعنی چی؟ یعنی مثلا کارگرای دیروز که امروز به اردوی پرشمار بیکاران پیوستن، بخشش هم همین بازنشستگانن که اینها رو در واقع بازنشسته زود رس میکنن. و شعار مرکزی دیگری هم که میدن جز مطالبه بی پاسخ مونده اونهاست، میگن معیشت، منزلت، سلامت حق مسلم ماست. الان همه این مجموعه رو توی این آفیشی که من میفرستم برای شما که توی سایت برای علاقمندان بگذارید، نوشتن تجمع بزرگ بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی برای دستیابی به مطالبات و حقوق از دست رفته شد، که گفتم حقوق از دست رفته که پرسش شما هم بود در همین وجوه تامین میشه و نقطه مرکزیش مسئله دستمزده که گره میخوره به بحث دستمزدها برای سال پیش روی 1400 که من اون رو به تفصیل نوشتم که بفرستم، شما اون رو هم در سایتتون انعکاس بدید. فکر میکنید همین حد کافیه؟
بله حتما، با کمال میل. بسیار هم سپاسگزارم.
ولی نکته دوم که دقیقا گره میخوره به همین نکته اول ما، کانال تلگرامی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و عمه دو تا خبر رو بغل دیگر با عکس و تفصیلاتی که مربوط به احضار فعالینشه انعکاس داد. اعضایی که در مقام راننده های بازنشسته هستن و جرمشون اینه که همراه بیشمار بازنشسته ها در تحرکات سریالی ماها و هفته های اخیر کف خیابون بودن و فریاد مطالبه‌گری خودشون رو بر زبان جاری میکردن. نیروی اطلاعاتی و امنیتی نظام راه افتادن و با احضاریه های اینگونهی که اینن توی این کانال تلگرامی آمده است فعالان سندیکایی رو در واقع دارن یکی پس از دیگری احضار میکنن. تو خبرشون مؤکدن اومده که 3 تن از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد با ابلاغ شعبه 2 دادسرای ایوین به پلیس امنیت احضار میشن. این 3 تن داوود رضویه که یکی از سخنرانان یکی از این تحرکات خیابانی بوده، عطای باباخانیه و علی قربانیانه که اینا از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحدن که با ابلاغ شعبه 2 دادسرای ایوین به پلیس امنیت احضار شدن و بایستی فردا شنبه به پلیس امنیت مراجعه بکن. حالا چرا اینقدر دارن سرعت میدن؟ به خاطر اینکه با یک نوع تهدید و نوعی روب وحشت ایجاد کردن در بین بازنشستگان، اونها رو از تظاهر مادی روز 26 بهمن باز بدارن، منصرفشون بکنن. این 3 تن در تجمع مستقل بازنشستگان در مقابل مجلس از سوی پلیس امنیتی احضار میشن و تو روزهای گذشته از سوی دادسرا ابلاغی براشون رسیده. اینا عین اطلاعاتی که تو خود همون کانال هست که من باز براتون میفرستم که برای علاقمندان در سایت رادیو پیام جای بدید. یادآور میشن که طی روزهای گذشته برای آقای عطای باباخانی پرونده دیگری هم در شعبه 1 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه کرج به اتهام برهم زدن امنیت کشور گشوده شده و برابر ابلاغ قضایی به پلیس امنیت کرج هم بایستی احضار بشه. به باور من این گونه تهدیدات، این گونه فراخوان ها، این گونه موج دستگیری ها و احضار ها و بازداشتی ها فراتر از اون چیزی که من در برنامه گذشته خودم اشاره داشتم که در کردستان، سیستان، بلوچستان، خوزستان امروز به همه جای ایران سازی شده که خودش یه بحث مستقل دیگری رو میطلبه که باید بگذاریم برای فرصت بعد. به هر حال ما به سمت خودمون این گونه احضارها، این گونه بازداشت‌ها، این گونه تعقیب و گریزها رو قویاً محکوم میکنیم، مثل خود فعالان سندیکای شرکت واحد که تو کانالشون محکوم کردن و بران این که افکار عمومی جامعه ما در خارج از کشور بایستی برای رسوندن این گونه خبرهای بقایت در واقع دشوار که زندگی جاری و ساری مردمان رو در داخل کشور نمیشه نیروی رنج کار رو به زحمت میندازه، هم از زنان، دانشجویان، معلمان، کارگران، بازنشستگان بایستی اون رو پر بزنیم به افکار عمومی جامعه میزبان منتقل بکنیم. فکر کنم که همین حد کافی باشه. بریم روی بحث انقلاب. بله.
بله حتما. آقای جواهری عرض به خدمت شما که من سوالات رو دستبندی کردم، تعدادی سوال داشتیم، یعنی سوال که ند، در واقع یک نقدی به گفتار شما و از این طرف هم یک سوالی هست که اگر که موافق باشین من هر دوی اینها رو برای شما بخونم یا تک تک بخونم شما پاسخ بدین هر گروهی که.
نه هیچ فرقی نمی کنه، به تناسب فرصتی که داریم شما همه رو بخونین، من به سرعت یاداش میکنم بعد الهم و فلهم میکنیم به قول عرفا گفتنی، فرصتی که داریم به اونا پاسخ میدیم، هیچ سوالی رو بدون جواب نخواهیم گذاشت. اگه این جلسه هم نرسیم به لحاظ اهمیت در واقع پول ارتباطی زدن بین خودم، رادیو و شنوندگانش به اون پاسخ خواهند داد. خب
پس اگر که شما موافق هستین اول بریم، من سوالی که در واقع موافق هست با شما به نسبت رو که این سوال از خارج از سوئد هم به رسیده برای شما میخونم و بعد میریم به سوالات انتقادی. این گونه نوشتن که من گفتگوی شما با آقای جواهری رو گوش کردم، صحبت‌های شما خیلی کامل و جامع بود و جای ایراد و سوالی نیست، اما اینکه ارتباط طبقاتی روحانیت را می‌فرمایید کاملا درست است. این پرسش‌ها برایم مطرح است. یک، روحانیت با کدام لایه‌های طبقه اجتماعی در ارتباط بود و از آن نیرو می‌گرفت؟ این سوال اول. دو، آیا به قدرت رسیدن روحانیت ارتباطی با شیوه سرمایه‌داری حاکم، سرمایه‌داری وابسته، رژیم شاه هم دارد؟ سه، درباره سانسور و نقش آن در قدرت گرفتن ارتجاع هم که اشاره به کتاب ولایت فقیه کردید بیشتر توضیح بدید؟ چهار، رسانه‌های جریان قالب و شبکه‌های سرگرم کننده، رسانه‌های هوادار رژیم پهلوی می‌کوشند مردم را مقصر و گناهکار نشان دهند و توجه ندارند که به مردم توهین می‌کنند که از آنها منت می‌کشند بار دیگر شاهزاده‌شان را به قدرت برگردانند. چرا سلطنت طلب‌ها اینقدر ضد مردمی هستند؟ این هم در قالب یک پرسش از شما چهار سوال رو پرسیدم، شما پاسخ بدید، بعد میایم به سراغ سوالاتی که شما رو تقریبا نقد کردن.
خب همین جان، همین چهار تا سوال رو که من بخوام جواب بدم خودش یک کتاب میشه، ولی خب تلاش میکنم که کوتاه بهش بپردازم. به نظر من سوال اولی و دومی یه سوال در هم تنیده است، تلاش میکنم که برای او یه پاسخ منظور بکنم، به خاطر اینکه به نقش و موقعیت روحانیت در ارتباط با پیوندش با مختصات اون چی که تو جامعه هست. به اعتقاد من روحانیت شیعه در طول تاریخ ایران قدرت نامحدود سلطنت رو خطری برای اقتدار خودش میدونسته و به همین خاطرم برای حفظ و گسترش اقتدار خودش از هر فرصتی برای محدود ساختن قدرت سلطنت بهره می گرفت. این به عنوان یک کلیت دارم توی جامعه میگم. سلطنت هم که میگیم فقط نظامی که در واقع بر اریکه قدرت هست نیستن، پایه های اون که همون مسئله سرمایه‌داری حاکم بر جامعه توی اون مقطع بودن به نوعی هست. مثلا تو دوره بعد شهریور 20 و تا مقطع کودتای 28 مرداد روحانیت اساساً از ترس کمونیسم و دموکراتیسم با سلطنت یه جوری متحد شده بود. یعنی شما مثلا کودتای 28 مرداد اگر بخواید وارسی بکنید که من یک بار توی رادیو بهش پرداختم با استناد به در واقع کتابایی که ازش یاد بردم، اسنادی که امروز هست، روشن می‌داره که مثلا پیوند روحانیت با دربار شاه، یعنی مثلا کاشانی توی مقطع 28 مرداد با سلطنت چگونه با هم همکاسه میشن، فقط به این خاطر که قدرتی رو که از آن دولت مصدق بوده که میگفتن که مثلا به نحوی او با حزب توده و شوروی و اصلاحات مرتبطه، یا اساسا نقشی که مثلا چپ توی اون مقطع که تبلورش در سیمای حزب توده بوده توی جامعه مستولی بوده، یعنی حزبیت داشته توی جامعه معنا پیدا میکرده، و سیده چیزی که اینا با هم چی بشن؟ چفت بشن. و دیدیم که به نحوی کودتای 28 مرداد رو بر حیات جامعه مستولی کردن، حکومت ملی دکتر مصدق رو برانداختن و خودش یک به اصطلاح داستان روشنی. یا مثلا اگر بخوایم از قیام 15 خرداد سال 42 به این صورت هم صحبت بکنیم، اونجا هم چهره سیاسی مذهب شیعه رو در میان وسیع‌ترین اخشار سنتی از کوردهات ها بگیریم تا بازار تهران آدم میتونه در واقع ببینه. سرکوب خشن قیام، تبعید خمینی به ترکیه، سپس از ترکیه به عراق، از همین آدم در بین این اخشار سنتی، حتی برای مقلدان مراجعی که عملا سکوت و محافظه‌کاری رو با نوعی سازش با دربار همراه کرده بودن، مثل مثلا بروجردی تا موقعی که زنده بود، یا حتی مثلا شریعت مداری، تیپایی از این نوع، از خمینی در واقع این تبعید، این جابجایی یک قهرمان و یک شهید در واقع زنده ای ساخت. من فکر میکنم خمینی از تبعیدگاه خودش شبکه وسیعی کلن از روحانیون و غیر روحانیون رو به وجود آورد. همین آدمایی که بعد از اومدن او دورورش خیمه زدن، مثلا رفسنجانی که تو زندان بود، همین خامنه‌ای که تو زندان بود، هادی غفاری، پدرش، منتظری، چه اینا همه در واقع شبکه وسیع و بالهای وسیع ارتباطی بودن، هرچند که تو خارج کشورم بودن کسانی مثلا بنی سعد و قطب‌زاده، یزدی، چه که داستانش خیلی مفصله. و من فکر میکنم که شنوندگان رادیو به وجوه عمومی این چیزی رو که من دارم میگم کاملا و کاملا ارتباط دارن. رژیم شاه نه مخالف در واقع مذهب و پایگاه مذهبی بود، اصلا شاه خودش احرام بسته بود، رفته بود مکه، نمیدونم خانم و فرهم مرتب چادر سرش میکرد، شاه عبدالعظیم میرفت و مشهد میرفت و دخیل میبستن به اونجا. اینا ضد مذهب به معنی متعارف کلمه نبودن. حتی با همون مذهب سنتی و روحانیت و بنیادگرا مخالفت اصولی اینا نداشتن. در پایه اون چی که اینها رو در واقع تعریف میکن، عملا و عملا رو در رویی با جنبش آزادی خواهی روشنفکری و چپن افته در جامعه بود. حالا که به هر حال تو سیمای گروهندی های مختلفی اینجا اونجا تعریف میشد. همینی که دست روحانیت رو توی قبل از قیام دارم میگم، نه بعد از قیام، دست روحانیت رو تو عرصه های مختلفی باز داشته بودن. حتی شاه خودش توی انقلاب سفیدش سپاه دین ساخته بود که توسط دولت برای ترویج مذهب توی روستاهای کشور مثل خود سپاه دانش در واقع اونا رو چیکار کرده بود؟ گسیل داشته بود. یعنی میخواد که یه جوری نظم موجود مذهبی رو هم خودش در واقع به نحوی تبلور کنترل و ارسال اونها رو زیر چتر خودش داشته باشه. و طبیعی بود که هم سپاه دانش، هم سپاه بهداشت و هم سپاه در واقع دینی که ایجاد کرده بود، اینا یه جوری توسط ساواک هم عناصر مؤثرش در واقع کنترل می‌شدن. تو تمام دوره 15 ساله پیش از انقلاب، من دقیقاً میخوام به این پرسش که پرسش خیلی دقیقیه، نه اینکه اساساً در دفاع از موازه منه، نه، پرسشیه که پرسش خیلی هست. در تمام دوره 15 ساله پیش از انقلاب هیچ ایدئولوژی، تأکید میکنم، هیچ ایدئولوژی و اندیشه مترقی و دموکراتیکی رو دربار ساواک اساساً فرصت نزج و صرفت و فرصت دامنگستری در جامعه رو بهش نداد. این نه به خاطر ناتوانی اونها از اینکه بیان مثلا تودگیر بشن و مردم با اون همراه بشن بود، نه، اساسا این فرصت نداد. خیلی ها که تو زندان های شاه افتادن از قبل دست گرفتن کتاب مثلا مادر آقای گورکی مثلا به زندان افتادن، خیلی ها با خوندن کتاب فلسفه مثلا ابتدایی جورج پولستر از این دانشجویان دست دست به زندان‌های کشور افتادن، از زندان‌های تهران گرفته تا زندان تبریز، نمی‌دونم مشهد، اصفهان، شیراز، این طرف اون طرف. روشنه که دربار برای ترویج و تبلیغ جهل و خرافات نه فقط هیچ گونه مانعی به باور من ایجاد نکرد، بلکه هر گونه امکانی رو هم براش فراهم ساخت. حمید شجاع زیبا، من با مسئولیت میگم، در به مساجد زمانی بسته میشد که یه حرف حسابی اون تو از حالا یک آدمی در بیاد. اون موقع بود که در به مسجد گل میگرفتن، وگرنه اینا خودشون برای توسعه مسجد و خرافات اونچنان عمل کردن که من میتونم بگم در تمام دوره 25 ساله پس از کودتای 28 مرداد مذهب و روحانیت مشغول بازتولید و تکثیر خودشون بودن. حوزه های علمیه، مدارس فیضیه، مؤسسات فزاینده انتشارات مذهبی، مساجد بیشمار از خود قلب پایتخت یعنی تهران بگیر تا پرترین روسای کشور ما حسینیه و فاطمیه و تکیه ها و تعزیه خانی ها و هیئت های زنجیرزنی و سینه زنی و شبیخانی و جلسات تدریس و تفسیر قرآن و دسته های عزاداری و مراسم ماه محرم و بسیاری از مناسک و اشکال دیگه.
آقای جواهری من معذرت میخوام
از شما، نمیشد.
آقای جواهری معذرت میخوام از تون، شنونده ای در خط ارتباط هستن، از شما پرسشی دارن، اجازه بدید که بپرسند سوالشون رو. بفرمایید، صدای شما روی خط هست، رادیوتون رو هم بی زحمت ببندید.
با سلام خدمت شما، خواستم خدمت جناب آقای جواهری در تایید صحبتاتشون بگم از آقای حسین نصر که در این حال همه کاره خانم فرح بود و حتما کتابشون توی کتاب فروشی خودشون هستش، چقدر اهمیت میدادن به مسئله امامزاده بود، میدونم خیلی چیزای عقبتر از اسلام، حتی حضرت خضر رو اینجور چیزها رو چقدر تایید میکردن. یعنی کود فرح یکی از کارهای اصلیش همین بودش که در این حال مسئله مذهب رو چقدر در این حال روش کار کردش. از صحبتتون خیلی خوشحال شدم، ادامه بفرمید.
خواهش میکنم، خیلی ممنون و سپاسگزارم.
من سپاسگزار این دوست عزیز هستم، هم صداش برای من آشناست، هم چهرش در برابر منه. درست به نکته اشاره کردید، خانم فرح در کتاب قطوری که جزو خاطراتش هست و توی همون کتاب پوشی و یا کتابخانه ما یک نسخه ازش هست و متاسفانه الان جمع کردم، ولی خب هست، در خیلی جاها به خاطرات فرح میشه در واقع اشاره داشت. او همونطوری که این دوستی که الان به رادیو اومدن صداشو شنیدیم، کاملا توی اون خاطرات خودش مشهوده و صفی از عقب‌ماندگی در واقع یک شخصیت یا کسی که در واقع خودش رو مسشدگی در واقع نوعی کهن دیار کشور ما میدونست، تو همون کتاب کهن دیارا آدم بخواد بهش بپردازه، میبینی که همه چیزی که در اونجا آورده به زعم من به عنوان امیر جواهری صحنه های تهوع آور خواستگاری و نجیب نمایی و انفعال و مسرودگی و اختگی رو از یک زن در برابر شاه و غرق شدن در هویت شوهر و از هیچ بودگی خودش آدم میتونه توی اون در واقع خاطراتی که خودش نوشته زیرش امضای خودشه با خبر بشه. البته او امروز به مثابه یک بیوه بیچاره خودش رو تعریف میکنه که صفحه به صفحه اون کتابش مشون از این خاطرات بقایت دشوار. کاملا درست گفتن این دوست عزیزم که اشاره داشتن که خدا فرح در مسخرگی مذهب نقش ویژه داشته، ولی من می‌خواستم به این موضوع اشاره بدارم که جدا از این مالیه بسیار عظیمی هم که بخش قابل توجهی از اون توسط بازار تامین می‌شده، اینا در واقع جزو ابزارهای پایه روحانیت بودن. این چیزی که در پرسش دوستان هست، بازار نقطه اتکای بود روحانیت بوده در تمام پروسه 28 مرداد تا به امروز که با هم هستیم. بنابراین این نشون میده که اهرم ها و امکانات یه قدرت غولاسایی که مجموعا در دست روحانیت قرار گرفت توسط باز گذاشتن دربار و ساواک و همه این نیروهایی که بسیج شده بودند و بر سر در واقع نقطه تحول طلبی جامعه ما اینجا اونجا فرود بودن. من بدون اینکه بخوام غلظت در واقع رو در روی با مذهب رو در بحث خودم جا بدم، میخوام بگم که استبداد سلطنتی در جامعه ما با برقراری سانسور، با نوعی کنترل، با مراقبت‌های مختلف قانونی و پلیسی، هر گونه امکان نشر اندیشه‌های انقلابی دموکراتیک، هر گونه امکان تشکل در واقع مستقل رو در جامعه برنمی‌تابید، از جنبش سندیکایی بگیر تا انجمنهای در واقع فکری، انجمنهای دانشجویی، انجمنهای دانش آموزی، معلمان چه و چه و چه و چه و چه، ولی در عوض دست این جماعت رو باز داشته بود. به همین باز گذاشتن دست این جماعت وسیله شده که در واقع اینا به نوعی خلای رو در رویی با هر گونه اندیشه مخالف رو پر کنن و خودشون رو به جلوی صحنه بیارن. یعنی وقتی که ما با انقلاب 57 روبرو میشیم، با گشودن درب زندان‌ها، با از بین رفتن بخش‌های وسیع و زنده در واقع چهره‌های شناخته شده جنبش، مثل مثلا بیژن جزنی، مثل سردارانی که توی نوزده سیاکل اونها رو در واقع به پای چوبه اعدام بردن، بیچارانی که تو خود جنبش عظیم 28 مرداد در اون کودتا بعد از اون به پای چوبه های اعدام بردن، همه و همه اینها مسئولیت یک جنبش فعال و سیال و مستقل جامعه رو در مقابل در واقع خانه خرابی روحانیت به نمایش گذاشتن. این چنین بوده که نطفه انقلاب با تناقض بسته میشه. انقلاب ضد استبدادی و ضد سرمایه‌داری ایران در یه جامعه سرمایه‌داری در پایانه قرن 20 و 70 سال پس از انقلاب مشروطه، مشروع‌خواهی آدمی با مشخصه شیخ فضل‌الله نوری رو در حرکت وجودی آدمی با مشخصه خمینی میبینه و نه فقط میبینه، بلکه نه فقط اون رو مثلا در سوار بر هواپیما میبینه، بلکه شب قبلش اون رو در ماه میبینه. و این همه و همه از اقتدار و بیعملی دستگاه، بیعملیش در قبال قدرتگیری این روحانیت بوده و جاگیری اون در بطن یک توده عظیم بیشکلی که توی جامعه بوده و توانسته از باور داشته اونها برای خودش بهره بگیره. اون چیزی که در سوال سوم این دوست ما هست، در واقع سانسور اونچنان بر ارکان جامعه حاکم بوده که آدم اگر بخواد، مثلا حالا من توی فرصتی، شاید یک فرصت مستقلی بخوام توی رادیو صحبت کنم، از ده شبی که تحت عنوان ده شب در واقع انیستیتو گوته هست، اونجا همه آدم هایی که ردیف شدن صحبت کردن، مثلا فرض بکن صحبت هایی رو که باقر مؤمنی در اون شب کرد، یا صحبت هایی رو که باقر پرهام کرد، یا صحبت هایی رو که دیگران کردن، نشون میده که دستگاهی که شاه برای انداخته بود جدا از در واقع اقتدار سواک، اون دستگاهی که تحت عنوان سانسور بر انتشار کتاب و اندیشه حکومت میکرد، چگونه اهمالی رو، اهمال فشاری رو که من اون دوست سوال کننده که از من در رابطه با کتاب خمینی پرسید، من نگاهم این بوده که شاید فرصت رو به جامعه روشنفکری اون روز نداد که کتاب ولایت فقیه خمینی رو بخونه تا به اندیشه های پسمونده عصر شترچرانی خمینی پی ببره. گفتم یکی از جرم های دستگاه است، یکی از جرم های درباره. آنانی که امروز تازه به این نتیجه رسیدن که انقلاب شکست خورد و انقلاب پاورهنگان در راهه، اینا باید بدونن که انقلاب در فردای پیروزی خودش شکست خورد، نه بعد از 42 سال شکست خورد که تازه در اون بنرهاشو تحت عنوان این که انقلاب شکست خوردگان یا انقلاب گرسنگان در راهه دارن توی رسانه‌هاشون سینه میزنن. نه بابا جان، دیر اومدید شما. انقلاب گرسنگان از فردای شکست خودش سر برآورده. توی جنبش 88، توی جنبش دی 96، توی حرکت بزرگ ضد استبدادی 98 خودش رو کاملا نشون داده. اما سوال سوم،
سوال پایانیشون،
سوال چهارمش تا جایی که تو ذهنمون مونده گفته بود که چرا سرد هواداران رژیم پهلوی میکوشن که مردم رو مقصر و گناهکار نشون بدن. ببینید، من واقعا در پاسخ دوست سوال کننده به ایشان، تمامی شنوندگان رادیو پیام، یه نکته رو صمیمانه میخوام در میان بذارم و اون اینه که وارسی تاریخ معاصر نشون میده که دشمنان چپ علل عموم، چه اونهایی که روز روزگاری چپ بودن و امروز برگشتن خیلی خیلی دموکرات شدن و چپ ستیزی براشون اصله، مخالفان حرفه‌ای چپ، اما از راستای سلطنت طلبان که روی کرده تاریخی کشورمون و روش بحث میکنند و فوکوس میکنند و بهش میپردازند و باز پرداختن اونها توسط ماها وسیله آزارشون میشه، خودش این بحث خیلی مفصلی. رویدادهایی که عملا اینا رو میآزاره به نظر من چند تاست که وارسی هر کدام از اونها اهمیت خیلی خودویژه‌ای در تاریخ معاصر ایران داره. مثلا 28 مرداد 1332 باز پرداختن به رویداد 16 آذر 1332، باز پرداختن به جنبش سیاکل 1349 و خود انقلاب بهمن 57 برای سلطنت طلبان که چرا مخالف تکرار اینها هستند و بازنگری به اینها هستند و درس آموزی از شکستای هر کدوم از این محورها هستند کاملا روشنه. اونا در این رویدادهایی که من برشمردم باز شماریش کاملا خودشون رو مقصر و زینف میدونن. دشمنان چپ همواره مترصد این فرصتن که کینه تاریخی و طبقاتی خودشون رو علیه این رویدادها بر صفحه کاغذ، توی رادیو، تو تلویزیون، امروز توی فیسبوک، تو شبکه‌های مجازی بریزند و ببرن به در هر خونه. با تأکید میگم این حجم نفرت پراکنی نشون میده که این چند واقعه تاریخی کشور ما کماکان جز مهمترین حوادث سیاسی 67 ساله ایرانه. تو 28 مرداد دولت ملی مصدق رو به زیر میکشن، با همکاری روحانیت همونطوری که چند لحظه پیش در پاسخ به پرسش اون دوستم گفتم از جنس با بهره‌گیری از روحانیت از جنس کاشانی و شرکاش به شعبان جعفری معروف به شعبان بیمخ از ارتش با همدستی در واقع شبکه‌های اینتلیجنس سرویس انگلیس MI6 آمریکا ارتش شاهنشاهی به 12 سال زندگی 1320 از شهریور 1320 تا 32، یعنی این 12 سالی که جامعه روی آرامش و در واقع تعالی به خودش دیده بود پایان بدن، کودتا را حاکم بکنن. 16 آذر 1332 هم شاه خواسته که فرش قرمز زیر پای نیکسون آمریکایی پهن بکنه و دانشجوی معترض رو به رگبار می‌بنده. هر سال دانشجویان اون روز گرامی می‌دارن. در رابطه با 19 بهمن سیاکل هم امسال که داریم با هم صحبت می‌کنیم 50مین سالگردش بوده، همه مخالفین چپ چه تلاش عظیمی رو برای نفع سیاکل که به گفته این جماعت موضوعی ظاهرا بی اهمیت و تمام شده است صورت دادن تو همین وجوهی که ازش یاد کردم، چرا که این واقعه همچنان بر فضای سیاسی ایران به اعتقاد من سنگینی میکنه. ما حالا دوستانی داریم که به صراحت به زمان میارن که تنها راه رهایی جامعه ما جنگ مسلحان است. حالا چه نویش چه گورش بحثش اینجا توی بحث من نیست، ولی میخوام بگم این نگرش تو جامعه هست. در رابطه با 19 بهمن سیاکل که امسال 50مین سالش برگزار شد، چه مخالفین چپ تلاش عظیمی رو برای نفع سیاکل که به گفته این جماعت موضوعی کاملا پرت و دور افتاده است ایجاد کردن. هر سال به ویژه امسال که مصادف با 50مین سالگرد این حادثه بوده، طیف گسترده‌ای از مخالفینش که بخش عمده‌شون همین سلطنت طلبها هستن، چپ هایی هستن که گذشتشون رو نفی کردن و دیگه چپ نیستن، بیشترشون از گذشته خودشون نادمن و ضد چپن. امروز ارکستر پر سر صدایی رو ساز میزنن و با ذره‌بین با تلسکوپ های بسیار قوی در سرد برجسته کردن نقطه ضعف ها و اشتباهات سیاکل و جنبشی که ازش برآمده هستن. من برون نیستم که نبایستی ضعف های این جنبش رو ما نقد بکنیم یا بر بشمونیم، اصلا این فکر نمی کنم. هر چیزی رو در جای خودش آستی داره، ضعف داره، اشکال داره، بایستی نقادانه نقد کرد. موضوع اما اینجاست که طور این نقد نفرت پراکنی اصل مسئله که چریکای فدایی یه جریان ضد استبدادی و مدافع آزادی و سوسیالیسم بودن رو فراموش میکنن. این بحث منه. گرامی داشت سیاکل غالبا به عنوان فرهنگ آشورایی مورد تمسخر و نفع این چیز هست. تو وقتی میای از انقلاب بهمن حرف میزنی، میای امیر جوادی اومد دوباره در سینه انقلاب بهمن میزنه، میخواد سینه زنی را بندازه. این اصطلاح از اردوی سلطنت طلبان افراطی به اعتقاد من در اومده، اصطلاح فرهنگ آشورایی، بعدم توسط چپهای پشیمان و نادم و کم آورده، من این اصطلاحات رو در عرشون بکار میبنم، که به سبت مدرنیزم و پست مدرنیزم خودشون رو تعریف میکنن، به وسعت به کار گرفته میشه و چنون فضایی میسازن که بزرگ داشته این جریان سیاسی یاد شده رو جز گناهان کبیره و گناهان مذهبی مردم میدونن. من تلاش کردم که این پرسش رو به این شکل فرمولو بکنم. این واژه فرهنگ عاشورایی تا اونجا که من دنبال میکنم، هم در رابطه با 28 مرداد، هم در ارتباط با 16 یازده، هم در ارتباط با 19 سیاکل و هم در ارتباط با انقلاب بهمن، یعنی وقایع سیاسی در ایران استفاده میشه که همواره حوادثی در محکومیت خود بود و حکومت پهلوی هست. هیچ کدام از این احزاب و سازمان ها وقتی به خودشون میرسه در رابطه با سال روز تأسیس خودشون کم نمیارن، اساسا اسمشون فرهنگ عاشورایی نمیارن. مثلا توی همین
آقای جواهری، باز معذرت میخوام از حضور شما، شنونده دیگری رو در خط ارتباط داریم، اجازه بدید که باشون ارتباط بگیرم و نمیدونم، فکر کنم قطع شد، دوباره بگیرن اگر ما رو ارتباط میدم، البته زمانمون هم خیلی کوتاهه. به هر حال شما صحبت کنید تا دوباره تماس بگیرن بی زحمت. فکر کنم قطع شده.
ببینید، می‌خواستم اینو بگم که همین در جهان معاصر برای هر رویکرد تاریخی ده‌ها و صدها گزارش و فیلم و کتاب و شعر و ماجرا می‌نویسن و تو جهان امری عادیه. مثلا فرض بکنید هیتلر،
تلفنشون دوباره تماس گرفت، اجازه بدید که ارتباط بدم. درود بر شما، سلام عرض می‌کنم.
درود بر شما حمید آقا، همچنین درود بر جناب آقای جواهری. یک خورده جناب آقای جواهری، شما من فکر میکنم شکست نفسی میکنید درباره خاندان پهلوی. حال ما ایران ما یک ایران سنتیه و یک ایران مذهبیه. شما نگاه کنید تو هر کوچه پس کوچه یه امامزاده سر زده بیرون. در ضمن اگر آدم بخواد تاریخ ایران رو بازنگری کنه و ببینه، باید از تمام گوشه هاش نگاه کنه. کسانی هستن که این تاریخ رو میبینن، مینویسن، مینگارن و واقعا بیدارن. یه خورده درست نیست شما به سرکار خانم فرح شهبانوی ایران بگید یک بیوه بیچاره. والا این تا مرد سخن نگفته باشد، ای با هنرش نهفته باشد، از شما توقع نداری. جناب آقای جواهری، روزتون خوش و شاد و موفق و پیروز باشید.
سپاسگزارم از شما، ممنون از تماستون. جناب آقای جواهری، فرصتمون خیلی کوتاهه،
باشه یک نکته در ارتباط با این سو تفاهم بگم.
بله.
ببینید دوست عزیز محترم، من هم مثل شما باورم بر اینی که جامعه ما یک جامعه 100% سنتیه. جامعه ما یه جامعهیه که به نحوی آغشته به مذهبه و جمهوری اسلامی در طول این 50 سال که الان 42 سال از انقلاب میگذره، از 15 خرداد به این طرف محاصر بکنیم بیش از 50 سال، مثل یه اختاپوس چنگ انداخته بر جامعه. ولی خانم فرح خودش داره شرح حال میکنه. دوست عزیز من چرا که خودم در نیاوردم. بیوه بیچاره که توهین نیست، که بیوستیه، آیه بیوه بیوستیه، کسی که شوهرش از دست داده در کبر سه مثلا میبنه تو این شرایط، در واقع کارنامه شده در یه خاطرات مطور بالای 500 صفحه نوشته. دوست بکنید برید بخونید. اگر شما، یعنی هر آدم سهیم در برشماری تاریخ کشور ما، اگر اون کتاب رو بخونه و امضای خود خانم فرح رو زیرش ببینه، ممکن خودش نمیشه باشه، دیگری باشه نمیشه باشه، مهم نیست، ولی امضای خانم فرح اونجاست. اون خودشو داره ترسیم میکنه به عنوان من، مادرم، مادر من امیر جواهری نه سواد داشته، هیچ سوادی، نه فارسی، نه عربی، نه فلان فلان، قرآن رو نمیخون، ولی نسبت به جایگاه خودش و حرمت وجودی خودش در مقابل شوهرش، خودشو به این سطح نرسنده بود. مادر یه آدم معمولی بوده. مادران پرشماری که تو شرایط اجتماعی جامعه ما هستن، زن یک حرمت و جایگاه خود ویژه‌ای داره. و کسی که خودش رو شهبانوی یک مملکت میدونه، وقتی به این سطح در کتاب خودش خوش تنزل میده، من حق خودم میدونم که اینو باشم. اگر فکر میکنید که به او بی حرمتی کردم و وسعت شما هم به نوعی، من از شما پوزش میطلبم. ولی از نگاه خودم نسبت به خاطرات خانم فرح تحت شرایطی همشینی نمی کنم. اینو داشتم میگفتم همین.
خواهش میکنم آقای جواهری، واقعا فرصتمون کوتاه، منم میخوام سوالات در واقع مخالف صحبتهای شما رو هم بخونم.
من که نمیتونم به این سوالی رو میدونم بی پاسخ بذارم یا حرف منو جمع نکنم.
آره شما حرف و صحبت رو
میتونیم ادامه بدیم، ولی من اجازه بدید که هم دیگر قیچی نکنیم.
باش، خواهش میکنم.
میخوام اینو بگم که تو شرایط امروز جامعه شاید مثال آوردم، مثلا فرض بکنید هیتلر توی آلمان، فکر میکنید که چند فیلم در ارتباط با فاشیسم ساخته شده؟ امروز که امروز داریم با هم صحبت میکنیم همچنان دارن براش مینویسن، براش میسازن. چند از موجودیت هیتلر و جنگ جهانی دوم در واقع دور افتادیم. نشانه اینه که باز شماری تاریخ هر کشوری برای مردم اون کشور از سطحی از اهمیت آگاه کردن نسل بعد از او در واقع معنا میده. تو شرایط اجتماعی جامعه ما هم همینه. تأکید میکنم هیچ نشانه ای از سلامت سیاسی و اخلاقی در اونهایی که به نفع وجودی واقعیت تاریخ ایران برمیان نیست. با تأکید میگم اینو، کلی نیروهایی که به هر دلیلی ریشه خودشون رو تو جنبش سیاکل پیدا میکنن یا نسبت به اون احساس تعلق میکنن، حق دارن که این روز گرامی بدارن. چه امیر جوادی موافقش باشه چه مخالفش، به مناسبت پیامش رو به جامعه برسونن. حکومت سرکوبگر در ایران، یعنی حکومت شاه در دیروز و حکومت جمهوری اسلامی در امروز، با تفنگ و زندان این رو از حق مردمان و جوانان جامعه ما میگیره و گروهی تو خارج از کشور تو پستای فیسبوکیشون تو نوشته هاشون اونگاه که تفنگ و زندان هم ندارن، یعنی و حداقل امروز ندارن، یه جنگ روانی به نفع این حق طبیعی علاقمندان به اون جنبش به کمرشون بستن. جماعت با نخبه‌گرایی ویژه خودشون در نفرت پراکنی علیه این رویدادها و جنبش سیاکل در واقع به دلایلی متوسل میشن. سلطنت طلبایی که این ارکستر رو رهبری میکنن میدونن چی میخوان و چی میکنن. اونا تلاش دارن که تا اساسا مبارزه علیه حکومت استبدادی سلطنتی رو بی ارزش بکنن، این تلقی رو تو جامعه جا بندازن که اگر چریکا و دیگران میگذاشتن جامعه ایران تحت رهبری شاهنشاه آریامهر پیشرفت و رفاه و تمدن بزرگ دست پیدا میکرد. سیاکلی ها بودن که نذاشتن این در واقع شاه به ثمر برسونه و انقلاب مثلا فرار بگید. اما سایرینی که با این گروه همراهی میکنن به اعتقاد من فقط خشم و نفرت خودشون رو نسبت به گذشته خودشون فریاد میزنن. من باید با صدای بلند بگم شخصیت هایی چون احمدزاده ها، پویان ها، حمید اشرف ها، جزنی ها، هادی بنده خدای لنگرودی ها و دیگران در متن اون جنبش به رهبرانی تبدیل شدن که امروز نامشون در تاریخ مونده و برای جنبش چپ ما اعتبار اضافه بکنم. تیپ های مثل خسرو گلسرخی که حرفش رو تو جلسه قبلی هم زدیم در قبال پرسش اون دوستی که اومده بودیم خط، کرامت دانشین ها، سید سلطان ها در متن همه مبارزه بوده که به نام های فراموش نشدنی و الهام بخش تو تاریخ چپ ما تبدیل شدن. اون چی که از اون سالها برای نسل ما و جامعه ما باقی مونده یک پرچم و یک میراثه. این میراث و پرچم مبارزه فداکارانه در راه آزادی، در راه برابری، در راه دموکراسی، در راه عدالت اجتماعی و تحقق سوسیالیست با هر دید و درکی که نسبت به سوسیالیست و شرایط اجتماعی جامعه ما داره. این پرچم رو که توسط حاکمیت شاه و حاکمیت خونریزتر از شاه خمینی بر زمین افتاده و دنبال روان اونها رو کشتن و تو خاورانهای پرشمار ایران به زیر خاک ها بردن، بایستی یادشون رو گرامی داشت. من فکر میکنم همه شعرا، همه هنرمندان، همه روشنفکران، همه دانشجویان، همه معلمان، همه استادان، همه کارگران، همه فیلمسازان، همه اهالی تئاتر، همه اونهایی که برای اون به پیکار آشکار در مقابل نظام جمهوری اسلامی صف کشیدن، برای یادآوری اون چیزی که بر تاریخ ما گذشته بایستی خودشون رو سهیم بدن. سلطنت طلبها خوب میدونن همین سیاکل پاسخ به بسنشینی و سرانجام نرسیده مبارزه و مقاومتی بوده که در بابر کودتای 28 مرداد صورت گرفت و اون چی که در اونجا شاه و اربابانش حزب توده رو فرو خوشوندن فرو خشکاندند، افسرانشو به پای چوبه های اعدام بردند، ایران رو به جزیره ثبات شاهنشاهی منطقه اعلام بکنن، حمله به پایگاه سیاکل پاسخی به اون خفتگان و به اون فقرا و بیچارگان و افزایش فاصله طبقاتی تو جامعه بوده. سیاکل نشانه ای از اعتقاد به استقلال فکر و عمل و تحول به نیروی مردم خودش، دوری از بینش حزب توده و وفاداری و نوع وابستگی فکری حزب توده به شوروی در عین وفاداری به یک سطحی از درک انترناسیونالیستی چریکان تو جامعه ما بوده. نسلهای تازهی که به جنبش چپ روی میارن وقتی به گذشته خودشون در حکومت استبدادی پهلوی و 44 سال حکومت اسلامی مینگرن، هنوز اون رو پرچم و میراثی میبینن که میتونن بهش تکیه بکنن و ها میتونن سر خودشون رو بلند بگیرن. من خواستم که به این سوال دوست عزیزم با این وسعت نگاه پاسخ داده باشم که چرا سلطنت طلبا به این دلیل تلاش میکنن که تاریخ معاصر ما رو در واقع روش خط بکشن.
آقای جواهری، با توجه به زیغ وقت، من نظرات شنوندگان رو تا به امروز رو برای شما میخونم، عینن شما هم در واقع اینکه اینها آرشیوم بشه شما هم بتونید داشته باشید، براتونم جداگانه ارسال میکنم که برای جلسه آینده اگر که در ارتباط با این نظرات گفتاری دارید با کمال میل خواهیم شنید. من به رسم امانت داری تمام نظرات رو میخونم و این رو هم قبلا عرض کردم. من اولا از شما بسیار سپاسگزارم که نقد پذیر هستید و بسیار محترمانه در یک فضای دوستانه این بحث ها پیش میره و خب هم نظرات موافق و هم نظرات مخالف رو کاملا با احترام پاسخ میدید. نظرات شنونده ها به این صورت هست، نوشتن که یکی نفر که اصلا تماس گرفتن و گفتن من اصلا نمیفهمم آقای جواهری چی میگن، بنابراین در این ساعت رادیو رو میبندم و یا به موج دیگری میروم. من گفتم عینن این رو مطرح میکنم در رادیو برای همون
هیچ اشکالی هم ندارم، منم این کار میکنم، من رادیویی که نمیفهمش میبندم، کار خیلی خوبی میکنن دوستان.
بعد نظرات دیگر هم رسیده، این که تفاوت در دوران شاه یکی این بوده که بورسیه میدادن به دانشجویان و این همین دانشجویان به صورت در واقع نمک خوردن و نمکدان شکستن به مخالفین حکومت میگرویدند و کارهای در واقع خارج از ایران با مخالفین دست به اعتراضات میزدن. یکی این که در زمان پهلوی ارزانی کامل اقلام زندگی وجود داشت و حقوق کافی برای یک زندگی خانوادگی و در حدی که با در واقع همون حقوق میشد مقداری پسنداز کرد که جوانان بتونن باهاش صاحب خانه بشند. نظر دیگری که رسیده بود این بود که شاه به طور کلی اهل کشت و کشتار نبود و مریض هم بود در اواخر و شهبانو فرح به عنوان ملکه به افراد بیمار و همینطور فقرا مانند جزامی ها سر می زد مرتباً و رسیدگی می کرد بهشون. نظر دیگری که رسیده نوشتن که آزادی در آن موقع بسیار بیشتر از در حال حاضر بود و در مقایسه با امروز که فاجعه هست، با توجه به موضوع حجاب این موضوع رو مطرح کردن. و در نهایت نظر دیگری که رسید این بود که مقصر همه این اتفاقات در انقلاب 57 ائتلاف کمونیست با مذهبیون بود که منجر شد به انقلاب اشتباهی. این چیزهایی بود که رسیده بود، نظرات متفاوت در ارتباط با به نوعی میشد که به نامش رو بذاریم نظرات انتقادی.
به نظر من که سوالات خیلی خوبیه، نگاه های انتقادی خیلی خوبیه، من برای همه شون در حد فهم خودم پاسخ دارم و سعی میکنم که در گفتار بعدی مستنداً به این مسائل اشاره بدارم. از تو ممنونم که امانت داری کردی و من به یکایی که پیشم از تو خواهش کردم که نظرات دوستان رو توی اون پست تلگرامی خودتون بذارید که من از پیش باهاش آشنا بشم، ولی به هر حال همین حد شنیدم الانم که ضبط شده و من حتماً به این گفتار دیگر باره گوش میکنم و سوالا رو به دقت در میارم. توی برنامه بعدی اگر خودتون تمایل داشته باشید بهش جواب میدم.
با کمال میل، قطعاً
اون حرمت گذاشتن از پرسش کنندش نمیگذارم، حتی اون دوستی که نمیفهمه من چی میگم. من فارسی صحبت میکنم و سعیم نمیکنم که شداد و غلا صحبت کنم، به عامیانه ترین شکل بحثای خودم رو ارائه میدم. اگر کسی واقعا من رو در نمیابه، من توی همین شهر هستم با تلفن 0736-778-15 تمام قد در اختیارشون، من از اونها یاد میگیرم. از اینکه رادیو رو ببندن بیان تو رادیو حرف بزنن، من نمیبندم، از اینها یاد میگیرم. خوبه که در یک دادش از همدیگر یاد بگیریم. اگر هم قرار همدیگر رو حتی به زبان توهین مثل همین مورد معین اشاره بداریم، بگیم که من کی هستم و چرا رادیو رو بر خودم میبندم مثلا.
بسیار سپاسگزارم آقای جواهری با از شما و همینطور از شنوندگانی که روی خط قرار گرفتن. تا گفتگوی هفته آینده، روز یعنی روزهای بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. Bye.